قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. برای سلامتی و تعجیل در فرج مولای من امام زمان سلام الله علیه و نثار ارواح طیبه همه گذشتگان و برای نابودی دشمنان و تحقق اهداف والای قرآن صلواتی عنایت کنید. امشب هفتمین شب این محفل و انجمن را با یاری و لطف خدای منان آغاز می‌کنیم و همان گونه که می‌دانید بحث ما در این چند شب در ارتباط با موضوع آفات مدیریت بود و با عنایت بر این که تعداد بسیار زیادی از این آفات می توانند در آیات قرآن و روایات مطرح شوند، بنابراین بر این رو داشتیم که تا جایی که امکان دارد به صورت محتوایی بعضی از این آیات رو بررسی کنیم و نتیجه ای به دست بیاد که عوامل بسیاری می توانند مسئله مدیریت را دچار بحران و مشکل کنند. و از آنجایی که جامعه جهانی بر اساس اعتقاد ما به مسئله حکومت وحدانی امام عصر سلام الله علیه باید به وجود بیاد، دانستن این که چه مسائلی میتواند برای اون جامعه مشکل ساز به معنای واقعی باشد بسیار ضروری است. اما در بحث امشب ما اگر خدا توفیق بده انشاءالله حداقل دو موضوع را دنبال خواهیم کرد. یک موضوع مسئله عدم مشورت و عواقب سوء آن در زندگی است و مسئله دوم تشریح موقعیتی است که اسلام برای مسئله مدیریت بزرگ جهانی تعریف می کند و اینکه مدیران به وسیله چه کسی در دوره ظهور امام عصر معرفی میشن و چه ویژگی‌هایی رو دارن که میتوانن با تمام معضلاتی که در اون زمان وجود دارد به خوبی برخورد کنند و مشکلات جهان را حل کنند. البته این بحث به قدری مهم است که اگر ما ساعتها زمان صرف آن کنیم باید بگم حقا ارزش دارد و شاید بیش از 50 مبحث برای آفات مدیریت وجود داره که هر کدام از آنها در جای خودش برای اصلاح جامعه باید به خوبی بررسی بشه ارزشیابی در آن اتفاق بیفته و ما اجازه ندیم این آفات تحت هیچ شرایطی در جامعه بتونه شکل بگیرد. اما در مورد بحث اول یعنی عدم مشورت، به عنوان یکی از آفات مدیریت باید بگیم که معمولا وقتی قدرت در اختیار افرادی قرار میگیره یه حسی در اونها به وجود میاد که اصطلاحا آن را خودکامگی مینامند یا استبداد رأی یا به تعبیر دیگر که شاید در زبان امروز کاملا این مسئله آشنای در دنیاییست که ما زندگی میکنیم، نوعی از دیکتاتوری پیشرفته نامیده میشود. به این معنا که یک فرد ممکنه در مقام مدیریت یک جایی اگر قرار گرفت احساس کند که همه چیز را میداند، همه چیز میفهمد و هیچ گونه خطایی از او سر نخواهد زد، در حالی که ما از نظر اعتقادی اگر به این مسئله نگاه کنیم میبینیم بر اساس عقاید فرهنگی شیعه فقط 14 انسان بودند که اینها به هیچ عنوان خطایی ازشون سر نزد و حتی ترک اولایی مرتکب نشدند و وجود نازنین امام زمان سلام الله علیه هم از تمامی این آلودگی ها در امان بوده و هستند و هرگز چیزی به عنوان گناه یا ترک اولا از آن بزرگوار سر نخواهد زد. قبل از زمان پیغمبر بزرگوار اسلام هم بر اساس اعتقادات شیعه هر پیغمبری که مبعوث به رسالت شد دارای مقامی بود که اصطلاحاً آن مقام را عصمت می‌نامند و ما معتقدیم که تمام 124,000 پیامبر خدا معصوم بودند، یعنی گناه نمی‌کردند. این نکته را دقت کنید چون در ادامه بحث بسیار مورد توجه خواهد بود. این که میگیم گناه نمی کردن میخوایم به یک عبارت برسیم و آن این که امکان گناه در آنها وجود دارد، میتوانند گناه کنند، اما به خاطر زمینه‌های فراوانی که در آنها وجود دارد و تأثیر می‌گذاره در شخصیت آنها که ساخته شده است، با امکان اینکه می‌توانند گناه کنند با اختیار خودشون گناه نمی‌کنند. چرا؟ چون اگر به اجبار و اکراه خدا آنها را از گناه کردن باز دارد و بهشون اجازه نده که گناه کنند و از روی اجبار آلوده به گناه نشوند، ممکنه دیگران هم بگن اگر همون مقام را هم خدا به ما میداد ما هم معصوم می شدیم. اما معنا و مفهوم عصمت واقعیتش اینه که خود فرد پاک دامن می شود. می تواند گناه کند، اما ابزاری دارد که از آنها به خوبی استفاده می کند. یه بخشیشو حضرت یوسف علی نبی جناب آلهی و علیه السلام بیان فرمودن، اونجایی که میگن معاذ الله انه ربی احسن مثواي انه لا یفلح الظالمون. معاذ الله یعنی به خدا پناه میبرم از اینکه یه وقت آلوده به گناهی بشم مثل گناه زنا. علت این که پناه به خدا میبرد برای اینه که ان النفس لأمارة بالسوء الا ما رحم ربی. و علت این که چرا به گناه کشیده نمیشود برای اینه که پرورش یافته یه مکتبی است که خدا میشه مربی آن مکتب. و این بزرگوار تمام درس‌های اون مکتب را به خوبی آموخته و در زمان عمل از اونها استفاده می کند. ما هم اگر همون درس‌ها را به خوبی عمل کنیم به مقام عصمت می تونیم نزدیک بشیم. اونها دارای اصالت خانوادگی هستند که ما اعتقاد داریم اشهد انک کنت نورا فی الاصلاب شامخه و الارحام المطهره. آنها ویژگی هایی رو دارن که در یک مجموعه بسیار ارزشمند اگر در نظر بگیریم ده ها ویژگی مختص ایناست که باعث شده زمینه‌هایی در این افراد به وجود بیاد که اگر در معرض گناه قرار گرفتند آلوده به گناه نشوند. در اصطلاح ساده اگر بخوایم با مثال جلو بریم باید بگیم دقیقا مثل این میماند که در اتاق رادیولوژی اون فرد رادیولوژیست یه جلیقه می پوشه که این جلیقه اصطلاحاً ضدیت دارد با اشعه هایی که توسط لیزر در فضا منتشر میشه. دفع می کند اون اشعه ها را و الا اگر یک فرد رادیولوژیست بدون پوشیدن این جلیقه بخواد در هر شبان روز بارها و بارها از افراد مختلف عکس برداری بکنه مطمئنن در یک مدت کوتاهی تمام سلولهای مفید بدنش میمیرن، از بین میرن و مطمئنن جانش رو از دست خواهد داد. اون جلیقه برای اینکه اثر منفی تشعشعات رادیو اکتیویته مربوطه به اون رادیولوژی رو از این چه کنه؟ دفع کنه، میپوشه، هیچ خطری هم احساس نمی کنه. جلیقه نجات میپوشد، از روی کشتی میفته توی آب، شنا هم بلد نیست، غرق نمیشود. لباس ضد آتش می پوشه، آتش نشان میره در وسط آتش، آتش کارش سوزاندنه، او نمی سوزد. چرا؟ نه برای اینکه او بدنش نمی سوزد، برای اینکه یه لباسی دارد که اون لباس این قابلیت درشه که حرارت بر او کارگر نیست. اهل بیت اسمت و طهارت و خدا می فرماید انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. برای اینکه تمام زمینه های لازم برای این پاک شدن در خود آنها وجود دارد، خدا این زمینه ها رو در حد اعلا قرار میده و ازش یه مقام به وجود میاره به نام مقام پاکدامنی و عصمت در برابر گناه. اونها هم در معرض گناه قرار میگیرن، اما چون به عقلشون، به دینشون، به ابزاری که خدا بهشون داده اهمیت میدن، گناه نمی کنن. یه مثال ساده هم میتونیم باز اینجا داشته باشیم که حداقل‌ها تو ذهنمون بیاد. الان در یک شهری مثل اصفهان شما فکر میکنید چقدر انسان زندگی میکنن؟ خالی از هر گونه تعارف میخوایم بگیم. سوالم رو دقت کنید، آیا فکر میکنید که در جامعه ما زمینه برای زنا کردن، شراب خوردن، دزدی کردن وجود ندارد؟ چرا؟ چه بسا اونقدر زمینه های متفاوت برای گناه هست که حتی حساب نداره. چند درصد از مردم زنا می کنن؟ چند درصد از مردم شراب می خورن؟ چند درصد از مردم دزدی می کنن؟ تو همین جامعه هم دارن زندگی می کنن، همین شرایط هم هست. اما میگه که من از یک خانواده با شخصیتم، من مؤمنم، من آدمی هستم که دینم را دوست دارم. عواملی میان زمینه گناه را چه میکنن؟ خنسا میکنن. پس ما هم در حد خودمان، خوب دقت کنید، در حد خودمان با توجه به اون عوامل داریم از گناه پرهیز میکنیم. پس به اندازه همون مقدار ما هم دارای مقام عصمت میشویم، اما نه به معنای این که از همه گناهان معصومیم. لذا یه وقت دروغ هم میگیم، غیبت هم میکنیم. اونها که معصوم به معنای کامل و اتمن، هیچ گناهی از اونها سر نمیزنه و حتی ترک اولاد هم مرتکب نمیشون. اینو ما اینجا اول باید کاملا برای خودمون حلش کنیم، بعد بیاییم وارد بشیم که اگر بنا باشه یک انسان تا این حد در خودش و وجودش مسئولیت به وجود بیاره، مثل کسی که باز زدن یک آمپول یا سرم مخصوص یا سوزن مخصوص در برابر بسیاری از بیماری ها واکسینه میشه، اونها هم یه همچهاری پیدا کرده باشن، ما میگیم حالا یک فرد در رأس ممکنه قرار بگیرد و خداوند ارادهش تعلق بگیره که به یک چنین آدمی که همه شرایط رو دارد یه مقام بدهد، مقام امامت. انا جعلناک للناس اماما. پیشوایی رو به کی داد؟ به ابراهیم. انی جاعل فی الارض خلیفه، خلیفه خودش قرار بده. میریم تا زمان وجود نازنین امام عصر سلام الله علیه. از اینجا چند دقیقه با همه وجودتون بحث رو دنبال کنید، چون لبه هایی دارن تیز و تنده، اگر به خوبی نشناسیم خودش میتونه عامل انحراف بشه. تا زمانی که وجود نازنین امام عصر غیبت نداشتن و حضورشون در میان مردم بود، میبینیم خودشون دقیقا با مردم روبرو میشوند، مردم میان نیازمندی هاشون رو مطرح میکنن، امام برطرف میکنه. یه دوران خاصی برای حضرت پیش آمد، اصطلاحا بهش گفتن غیبت صغرا. تو اون غیبت کوتاه امام زمان 4 نفر را معرفی کردند فرمودن اینها واسطه بین من و مردمم، همونطوری که خدا پیامبران و امامان را واسطه بین خودش و مردم قرار داد، پیغمبر امام را واسطه بین خودش و مردم قرار داد، امام هم افرادی را به عنوان نائب خاص واسطه قرار داد بین خودش با مردم، که مردم بدون سرپرست، بدون ولی، بدون یار و کسی که اونها را اداره کند نباشند. زمان غیبت صغرا تمام شد و بناس غیبت کبرای امام عصر سلام الله علیه آغاز میشه. خب سوال، آیا مردم رو به حال خودشون باید رها کرد؟ با عقل جور در نمیده. مردم در هر مسئله‌ای که پیدا کردن میتونن بدون واسطه و مستقیم بیان از امام عصر بپرسن، مسئلهشون رو مطرح بکنن و جواب بگیرن؟ نه. چرا؟ چون اگر بناس همه بتونن با امام زمان رابطه برقرار کنن، دیگه غیبت معنا ندارد. غیبت یعنی مردم نتونن دسترسی پیدا کنن. باز اینجا یه عده معنای غیبت رو اشتباه فهمیدن و چون میگن غیبت امام زمان، خیال میکنن امام زمان از ما قائلن. نه، ما از امام زمان قائلیم. گفتم که روی ما هست، از ما چرا نهان است؟ گفتا تو خود حجابی و مرخم عیان است. گفتم فراق تا کی؟ گفتا که تا تو هستی. گفتم نفس همین بس؟ گفتا سخن همان است. اگر بناس غیبتی باشد، معناش این نیست که ما امام زمانمون رفته پشت پرده‌ای و به هیچ عنوان دستش نمی‌رسد. معناش اینه که ما خودمون قائبیم، پرده آویختیم و فاصله انداختیم بین خودمون و امام زمان. یه تعبیری را استاد بزرگوار ما مرحوم آیت الله امامی رضوان الله تعالی علیه که نثار روح مطهرشان صلوات عنایت کنید، برای تقریب به ذهن می فرمودن وجود مقدس امام زمان را در مقام نزدیک کردن به ذهن به یک لامپ بسیار بزرگ و نورانی در نظر بگیرید که نورش همه جا را فرا بگیرد. بعد بیاید یه ظرف ضخیم فلزی بگذارید روی این لامپ. سوال، آیا وقتی این ظرف را گذاشتید روی این لامپ یا پروژکتور قدیم، لامپ خاموش می شود؟ نه. اما اگر اطراف رو شما نگاه کنید، از نور اون هیچ خبری نیست. چرا؟ توی ظرف فلزی شما گذاشتید روی این منبع نور. بر روی چشم ما قشابه و پرده هست. بنابراین ما این که نمیتونیم امام زمان را ببینیم. عزیزون علیه ان ارل خلقه ولا تو را. نمیگیم عزیزون علیه انک لا ترانی. تو ما را نمیبینی. ما تو را نمیبینیم. نه تو ما را نمیبینیم. اشتباهاً فکر میکنیم که امام زمان رفتن پشت پرده و مخفی شدن و یه زمانی خلاصه پرده رو میزنیم کنار، امام زمان میان علنی میشن. نه، امام زمان علنی هست. ما قائلیم با این پرده رو از چشمانمون بذاریم کنار تا بتونیم خورشید رو ببینیم. اگر یه آدمی در زمانی که روزه رفت تو زیر زمین خانهش، پرده رو کشید و چراغ رو خاموش کرد و همه منفذا رو گرفت، خورشید تاریک شد؟ نه، من نمیتونم ببینم. در بحث وجود مقدس امام زمان یک چنین مسئله‌ای به وجود آمد و بنا شد از مردم حضرت فاصله بگیرند، به خاطر اینکه مردم لایق درک حضور حضرت به دور مدام نبودند. جان امام در معرض خطر قرار میگیره و بعضی از مواقع حکمت‌های الهی ایجاب میکند که مردم یه مقداری فاصله بینشون بیفته تا آرام آرام طعم فراق را بچشن و باورشون بیاد که اگه خواستن اون علیه سر صبح و قریب نصیبشون بشه باید تلاش بکنن، باید با انتظارشون واقعا به دنبال این برن که اون پرده کنار زده بشه. بنا شد دوران غیبت کبرا مطرح بشود. حالا که دوران غیبت کبرا آغاز شد، یک دستوری از جانب امام زمان صادر شد و حضرت فرمودند از این به بعد برای اینکه مردم بلا تکلیف نمانند، که ما گفتیم یکی از آفتهای مدیریت اینه که پست‌ها خالی بمانند، امام زمان بنا ندارن پستی را خالی بگذارن، فرمودن اما الحوادث الواقعه فرجعوا فیها الى رباط احادیثنا، حکیب مردم روشنه. شما در زمانی که دستتون به امام زمان نمیرسد ملزم به این هستی که برید بگردید کتابی رو پیدا کنید که از نظر قرآن دارای یه سری معیارند و تو قالب رباط احادیثنای امام زمان میتونن قرار بگیرن. قرآن چی میگه؟ قرآن میفرماید فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. باید فلولا یعنی باید حکم خدایی، دستور الهی، باید از میان هر مردمی، هر امتی، یک گروه، یک سری، یک جمع، یک عده از افراد باشند که برن لیتفقهوا فی الدین، در مسئله دین دارای تفقه بشن. مقام تفقه یعنی چه؟ فقه یعنی دستور العملهای تشریعی از جانب خدا برای زندگی مردم. فقه یعنی تکلیف شرعی مردم، بله؟ تقیه یعنی اون کسی که تکلیفهای دینی و فرائض مردم را میفهمد، به دست میاره، بهش میگه فقیه. او را به عنوان سرپرست امام زمان معرفی میکنند، همانطوری که پیغمبر فرمودند که خدا در جواب مردمی که گفتند چطور شد پیغمبر را بر ما مسلط کردی خطاب شد الست و برفت بکن، در روز الست ازشون سوال کرد آیا من خدای شما نیستم؟ قالو بلا. فرمود النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، یعنی پیغمبر اون مقام ولایتی که من بر مردم داشتم را بهش میدم، اون میشه سرپرست شما. انما ولیکم الله و رسوله. تا اینجا رو دقت کنید، خدا ولی شماست، پیغمبر هم ولی شماست. چرا؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. بعد پیغمبر فرمودن من کنت مولا فهذا علی مولا، و بعد فرمودن هر کسی که علی ابن ابی طالب را قبول کرد باید بداند که بعد از من جانشینان من 12 نفر خواستن، اولهم علی و آخرهم المهدی، قید دارد اول و آخر را معین کرد که اینا سرپرستن. آخرین نفر امام زمانه، میفرماید فلل عوام یقلدوه، مردم باید قلاده بندازن گردنشون. قلاده یعنی چی؟ یعنی قید، یعنی زیر بار رفتن، یعنی بپذیرن. چه کسانی را؟ اونهایی که دارای این ویژگی هستن، از مردم هم رفتن تفقه پیدا کردن، رفتن در یه جایی که در ذهن دین خوانده شود، مقامشون به جایی رسیده که از راه روایات اهل بیت بله رسیدن به مقام فقاهت، شدن فقیه. حالا که فقیه شدن، پیغمبر و امام این اجازه رو به اونها دادن و میدن که شما میتونید مقلد باشید و مردم از شما تقلید کنند. دقت کنید تو نکته، تقلید رو شروع میکنن. خودشون فرمودن اگر یه جایی هم اینا به خطا شاید دارن میفتن، نظارت کار ماست، که من یه بحث مفصلی رو دارم در رابطه با مسئله آفات مدیریت تحت عنوان عدم نظارت، که اون اگر زنده بودن با یادی خدا یا فردا شب یا پس فردا شب مطرح خواهم کرد، مفصل باید روش صحبت کنیم. نظارت مدام امام زمان بر کیه؟ بر اونهایی است که بر مردم گماشتند. و رضا مرحوم شیخ طوسی، مرحوم سید بحرالعلوم، مرحوم شیخ انصاری، افراد با شخصیت های بزرگ، اینا به عنوان نمایندگان خاصن. اگه یه جایی هم یه مسئله به وجود میاد، میبینید بلا فاصله طرف آمده تو خانه شیخ مفید، گفتی آقا به عنوان یک مرجع دینی شما هستید، همسر من از دنیا رفته الان در حالی که بارداره، چه کنید؟ ایشون گفت برید درد کنید. از تو خانه شیخ آمد بیرون، داره میره، یه وقت نگاه کردید یه اسبسوار داره میاد و صدا میزنه برید صف کن. ایستاد، گفت شیخ فرمودن برید پهلوی چپ زن را بشکافید، بچه زنده از خارج کنید، بدوزید دفنش کنید. رفتن بلا فاصله شکم رو پاره کردن، بچه رو در آوردن، دیدن زنده است، تنفس دادن، زندگی و حیاتش برگشت، شروع کرد نفس کشیدن. چند سال از این قضیه گذشت، بعد از حدود 8 سال گویا دست بچه رو گرفته بود، آمد محضر شیخ مفید، گفت اینو میشناسیدش؟ گفت نه من ندیدمش. حالا گفت همون بچه که آمدم از شما سوال کردم مادرش بار داره چه کنیم، شما اول گفتید برو دفنش کن، بعد پیغام دادید گفتید نه برو پرموشو بشکاف بچه رو در بیاری، همون بچه هست. ایشون فکر کردن، گفتن من نگفتم همچی چیزی رو، با خودشون رفتن تو فکر، اعلام کردن در خانه رو ببندید، دیگه کسی رو راه ندید تو خانه، من به درد نمیخورم، من نتونستم یک فتوایی درست بدم، در خانه رو بست، مردم میخوان مراجعه کنن، کسی نیست جواب مردم رو بده. از جانب امام زمان توقیع و نامه دستور آمد، در خانه تو باز کن، بچین جواب مردم رو بده، اگر جایی هم مشکل پیدا شد ما هستیم، اداره کن نتر. خیلی خوب، پس حالا که مقام آمد دست اینا، اینها حق دارند در مسائل دینی بله به مردم وظائف و تکلیفه هاشون رو بگن، و مردم وظیفه دارن تکلیفه های شرعیشون رو با تقلید از فقیه و اون کسی که از جانب امام زمان به عنوان ولی انتخاب شده عمل بکنن و دریافت کنن. دستشون دیگه به مرجع تقلیدشون که میرسد. حالا در زمان قدیم سخت‌تر بود، الان شما می‌بینید در یه زمان خیلی کوتاه بلا فاصله می‌تونید به اینترنت نصب بشید، به سایت مرجعتون مراجعه کنید، اطلاعات رو بدید، جواب سوالتون هم دریافت کنید. حالا بستگی داره که اون مرجع تا چه اندازه قریب وارد این میدان و عرضه شده باشه که جوابی روی زمین نمانند. ما شخصیت هایی رو داشتیم که چون امکانات امروزی در دستشون نبود، تمام وقت شبشون را به جواب استفتاء نوشتن می‌گذراندن که مبادا یک رختکی به یک نفر ناقص بمون. الانش هم همینطور. بنابراین اگر یه جان یه نفر بیاد بگه آقا من هیچ راهی جز این که مستقیم با امام زمان برخورد بکنم و جواب سوال ما بگیرم ندارم، میگم اول شما بشین ثابت بکن تا بعد ما بگیم امام زمان میان یا نمیان. بله؟ ما چیزایی که میخوایم همش برای امروز قابل حله، بدون اینکه ما نیاز مستقیم داشته باشیم به اینکه با امام زمان ملاقات کنیم. لذا ملاقات با امام زمان یه بحثی داره که اینجا جاش الان نیست، که اگر در یک شرایط ضروری باشد قطعا میتونه انجام بگیرد. و معنای این که ما میگیم انسانی مثل امام زمان قابل دست یابی نیستن، برای همه قابل دست یابی نیستن. چرا؟ برای اینکه بازم اشکال از چیه؟ از ما. تمام اونهایی که در زمان غیبت خدمت امام زمان رسیدن و بعد از مرگشون معلوم شده، چون در زمان حیام میگن اگر کسی ادعا کرد انکار کنید، قبولش نکنید، زیر بارش نرید، نپذیرید ازش. اما وظیفه ماست اگر بعد از مرگ بر اون ثابت شد که شخصیتی مثل مرحوم شیخ مفید دیدار با امام زمان داشته، خودشون نوشتن چگونه بگویم که امام زمان را دیدم، در حالی که فرمودن اگر کسی ادعای رؤیت کرد او را انکار کنید، و چگونه بگم ندیدم در حالی که امام زمان مرا در آغوش گرفت و پیشانی مرا بوسید. خب در زمان ما مدیریت جهان به دست کی باید باشه؟ دنیا باید به کی رو بیاره؟ اگر ما بیاییم مسئله را به صورت عام مطرح کنیم، میگیم تمام کسانی که در وجود خودشون مقامی را پیدا کنن، دقت کنید، اینطور نیست که هر کی بتونه ادعا کنه من مرجعم، اون کسی که میخواد ادعای مرجعیت کند خودشم میداند. و اما من کانم من الفقها ها سائنن لنفسه حافظن به دینه مخالفن لهوا مطیعن لامر مولا فللعوام ان یقلدوا. اونی که هوای نفس توش نیست، بله؟ اونی که تمام وجودش را میتونه از همه آفتها حفظ کنه، اونی که اونقدر تقوا درش به وجود آمده که مال، مقام، دنیا، زیبایی‌های دنیا، جلوه‌گری‌های دنیا نمیتونه او را مجذوب خودش کنه. اونی که هوای نفس رو در خودش کشته است. یک چنین آدمی با این ویژگی‌هایی که امام زمان براش گفتن و تمام ذهنیت و وجودش روی این مسئله است که از دین خدا حفاظت کنه، مطمئن باشید دیگه به دنبال مظاهر دنیایی نیست که بخواد با دیگران رابطه دوستی برقرار کنه و به دلرسون دنیایی داشته باشد. یه همچه آدمی میره تا نزدیکی مقام عصمت خودشون میبره جلو. ما شخصیت هایی داشتیم در زمانهای اخیر، حتی مثل مرحوم آیت الله العظما خونسالی رضوان الله تعالی علیه، واقعا یه آدمی که مراجع میگفتن ایشون قریب به مقام عصمت است، مرجع میگفت ایشون پاکه. اگر به ما نمیگفتن نگید معصوم، بله ممکن بود بگیم آقا دیگه ایشون معصوم شد. ما داریم افرادی رو داشتیم که تا سر حد مقام عصمت رفتن جلو و تونستن خودداری کنن، تونستن از گناه پاک بمونن. یه همچه آدمی اگه بناس خودش امور را به دست بگیرد و مدیر بشود، تمام فوتوفن مدیریت رو یاد گرفته. و اگه بناس نماینده بگذاره، دقت میکند هر کسی نماینده او نشود. کسانی که اجازه میدن برای نمایندگی یا وکیل شدن فردی برای اونها چقدر دقت میکنن. مرحوم آیت الله العظما حاج محمد شیرازی میخواستن به من یه اجازه بدن برای مسئله وکالت، من رو خواستن، جلساتی با ایشون داشتیم، صحبتهایی کردن، سوالهایی کردن. بعد از پدر، موقعیت خانوادگی، شخصیت علمی، موقعیت‌های مختلف سوال کردن. اینقدر دقت بعد دست آخر نوشتن من اون چه که به دست آوردم را تأیید میکنم. اگر خلاف این شد از نظر من این وکالت چی میشه؟ ثابت میشود. یعنی خودت باید بشینی حساب کنی. اگر از این معیارها پاتو گذاشتی بیرون دیگه به عنوان نماینده من مطرح نیستی. حتما نمیگی من نماینده اون وقت. ساده نیست. که هر که بتونه بیا بیده آقا من فقیه هم حد بنابرای یالا همه امور جامعه اسلامی دست من باشه که فقیه یعنی کسی که ازش سوال کردی مثل موم تو دستش مسئله شرعی باشه. نخواد بگه من میرم مراجعه میکنم و میام. مرحوم آیت الله العظمای بروجردی رو رضوان الله علیه وقتی یه روایت رو براشون میخوندن میفرمودن روایت چند تا سند داره، سندهاش از کیاست، کدوم افراد راوی مسندن و سندشون قویه، فلان فرد در بین این زنجیره سندی به دست نمیخورد، روایت مضطرب، روایت صحیح، روایت مسند، روایت مرسل قوی. شخصیت بودن. اینطور نبود که فکر کنید آن هر کسی را افتاد مثل فرض کنید افتری دو روز درس بخواند بعدم اعلام بکنید که من دیگه مرجع تقدیرم، یالله تمام محله اصفهانی باید از من تقلید کنند. شما چه کاری؟ از کجا رسیدی به این مقام؟ میگه من سرم کردم زیر پتو و دیدم که خلاصه وحی بر من نازل شد و اعلام کردن که از فردا صبح شما مرجع تقلیدید. نخه، به این شروع به دیا، به این سادگی ها نیست. مقام مرجعیت یک مقام والای شایسته بیبدی نیست که هر کسی را در آن راه نیست. اگه کسی به اون مقام رسید قصدش رو نخور، مطمئن باش دیگه برای دنیا ارزش قائل نمیشه، دنیا نمیتونه او رو فریب بده. یا دنیا قرنی غیری تو ذکر اوست، تو یاد اوست، تو وجودشه، میگه میتونه به ایسا بگیرد بشه. حالا در اینجا یک بحث گسترده ای وجود پیدا کرد که مخصوصا بعد از مسئله انقلاب این بحث شدت گرفت. قبلش بود مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه در پایان بحث مکاسبشون یک بحث مفصل دارن در عنوان ولایت فقیه. چهره های از علمای گذشته در باره این مسئله مطلب نوشتن. اینطور نیست که فکر کنید حالا تازه یه اسم در آمده که بعضی از مراجع، بعضی از فقها، بعضی از کسانی که شخصیت های علمی بزرگ بودن اینو به عنوان یک ولایتی دارستن که ضابطه دارن، محدوده. گفتن ما یک ولایت مطلقه داریم، یه ولایت مقید داریم. ولایت مطلقه را تمام بلا استثناء میگن مختص وجود نازنین امام زمان. اونه که اگر آمد میتواند بدون اینکه کسی حتی به او بگوید یا اجازه بدهد یا بخواد از کسی اجازه بگیره، تمام تصرفات برای او آزاد است. میتونه حتی بدون رضایت فرد طلاق بدهد یا عقد ببندد برای کسی. اون ولایت مطلقه، هیچ قیدی برای امام زمان در مسئله ولایتشون نیست. چرا؟ به یومهی روز غنبرا به وجود هی سبتت الارض و سما، همه چی مال اون. اما بقیه اکثر خرید به اتفاقشون نظرشون میگه این ولایت مطلقه نیست، مقید است و در زمان غیبت امام عصر عجل الله فرجه و شریف اینا میتوانند در یک سلسله امور مشخصی دخالت کنند، نظر بدن و حکم داشته باشند. حالا اینجا چون یک بحث علمیه و جاش تو حوزه است و بین طلبه ها و باید نشست و دست آسین بالا کرد و بله از اون جنگای بسیار خبیه حوزه ای باید داشته باشه. فکر نکنید که یک طلبه و یک آخون میتواند به این سادگی رد کند یا تعریف کند. اونجا ما میبینیم افرادی که نهنگ علم بودن بر سر مسئله ولایت ولی نشستن بحث کردن، هیچ کدام بدون استثنا میگم هیچ کدام در اصل مخالف با ولی ولایت ولی نیستن. بحثشون سر مسئله مطلقه بودن یا عدم مطلقه بودنه که اونم یک مسئله علمی و بسیار قویه فقهی و کاری نیست که بخواد مردم کوچه و بازار روش نظر بدن که یکی بیاد بگه آقا من دارم نظر خودم رو نظر شما رو نمیخوام. ما نظر شخص نداریم، ما در آنجا میدانی داریم به نام روایت، میدانی داریم به نام آیات و قرآن، استنباط باید بشود و مرجع باید استنباط بکنه تا به یه جایی برسد. حالا اگر طرفدار یا مخالف شد، اون مرجعی که داره حرف میزنه. من بچه طلبه ترکیبوس عرض کنم که تو کوچه و بازار راه میرفتم، حالا بیام ادعا بکنم که من در باره ولایت فقیه میتونم نظر بدم، شخصیت داشته باشم؟ ما که نمیتونیم جهل نظر بدیم که. متاسفانه میبینید کار افتاده دست کوچه‌ای و بازاری و نظر میده که آقا چنین کنید چنان نکنید، این باشد اون نباشد شما چه کارید؟ فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم. چرا؟ یه نتیجه میخوام بگیرید، لعلهم یحذرون. تمام حرف این یک کلمه است. یعنی جامعه رو اگر ما بخوایم از انحراف نجات بدیم، باید یه شخصیت فقیه جامعه و شرایط رو بذاریم در رأس و مردم رو دعوت کنیم که از او حرف بشنوید. اگه مردم فهمیدن راهشون صحیح میشه، کج دیگه نمیده. اما اگه رفتن دنبال حرف خودشون، یه آشی میپزن که 16 وجب روغن روش باشه و دارید میبینید آثار سوء این بد تدبیری هایی که بعد در مردم دارن میکنن. نتونستیم وارد بحث دیگری بشیم و من آماده کرده بودم نکته های خیلی ظریف جالب دیگری را که در این زمینه بگم، حداقل این نتیجه رو ما از بحث گرفته باشیم که در بحث مسئله مدیریت جهانی، اگر ما معتقد به این هستیم که مدیریت واقعی در اختیار امام زمانه، امام زمان افراد صالح رو منصوب میکنن و اگر کسی لیاقت نداشته باشه خیلی راحت میزنن بشتره. اینطور نیست که شما فکر کنید حالا اجازه میدن هر کی با هر موقعیتی هر کاری دلش خواست بکنه. کار خداییه. خدایا به عظمت امام زمان و به مقام انبیا و اولیا و مقربان درگاهت قسمت می‌دهیم جامعه ما را از انحراف فکری نجات بده. خدایا اونها که جامعه رو به تحریف می‌کشند اگر قابل هدایت نیستن رسوا و ریشه‌کن بفرما. خدای اونها که در مسیر رضای تو قدم برمی‌دارن یاریشون کن. من یک سلام بدم و امشب طول کشید خیلی عذرخواهی میکنم از برادر عزیز و ارجمندمون که یه مقداری من وقت ایشون رو هم امشب گرفتم. السلام علیکم.